بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سوریه در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت میکند. نواز شریف به پاکستان بازگشت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران 11 کرد را در استان کردستان این کشور بازداشت کردند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. سوریه روز یکشنبه دعوت آمریکا برای حضور در کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آراپولیس را پذیرفت. بنابر اعلام دولت سوریه، قرار است فیصل مقداد، معاون وزارت امور خارجه این کشور، در این کنفرانس شرکت کند. دمشق اعلام کرده بود در شرایطی در کنفرانس شرکت خواهد کرد که در مورد بلندی‌های جولان نیز گفتگو شود. اسرائیل در سال 1967 در جنگ خاورمیانه بلندی‌های جولان را از سوریه گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات سوری نوشت سوریه پس از دریافت برنامه کنفرانس و آنکه مسئله بلندی‌های جولان در برنامه نیز قرار دارد، حاضر به شرکت در کنفرانس شد. اسرائیل روز یکشنبه از تصمیم سوریه برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه استقبال کرد، اما مقام‌های اسرائیلی یادآور شدند کنفرانس بر منازعات اسرائیل و فلسطینیان متمرکز خواهد بود. میری ایسین، سخنگوی اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت اسرائیل شرکت مقام‌های سوری در این کنفرانس را که مربوط به صلح اسرائیل و فلسطینیان است، اما می‌تواند آغازی برای صلح در منطقه باشد، مثبت ارزیابی می‌کند. کنفرانس صلح خاورمیانه قرار است به مدت 3 روز از 27 نوامبر در شهر آناپولیس آمریکا برگزار شود. 50 کشور، نهاد و مقام بین‌المللی به این کنفرانس دعوت شدند. در همین حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه بار دیگر با تشکیل کنفرانس صلح خاورمیانه مخالفت کرد. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران که در جمع هنرمندان بسیجی سخنرانی میکرد، تاکید کرد که وجود اسرائیل توهین به بشریت و کرامت انسان هاست. وی از تصمیم دولت‌هایی که در کنفرانس صلح شرکت می‌کنند انتقاد کرد و گفت شرکت در این کنفرانس نشانه ناهوشمندی سیاسی است. نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز یکشنبه پس از 8 سال تبعید در عربستان سعودی به کشورش بازگشت. در آستانه بازگشت آقای شریف به شهر لاهور، پلیس صدها تن از هواداران او را بازداشت کرد. نواز شریف در ماه سپتامبر گذشته نیز کوشیده بود به پاکستان بازگردد، اما بلافاصله پس از فرود هواپیمایش در پاکستان، ماموران امنیتی او را به عربستان سعودی بازگرداندند. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. موضوع برنامه امروز دموکراسی و ثمره های آن، نظیر حقوق بشر، جنبش برابری خواهانه زنان، پلورالیسم دینی، رشد انجیو ها یا سازمان های غیر دولتی از دید جمهوری اسلامی است. برنامه امروز به صورت میزه گرد و با شرکت آقایان محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، و پرویز دستمالچی، پژوهشگر و نویسنده ارائه می شود. اخیراً دفتر سیاسی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحلیلی درباره آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی در بولتن داخلی خود ارائه داده که سایت اینترنتی روز بخش‌هایی از آن را منعکس کرده است. بر اساس این تحلیل، جنبش برابری خواهانه زنان، افزایش طرفداران پلورالیسم دینی، رشد سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها، جریان تجددخواه افراطی، موج نخبه‌گرایی، درابیش و اهل تصوف و بهائیان بخشی از آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی حکومت اسلامی ایران است. در این تحلیل از سازمان‌های غیر دولتی به عنوان عوامل کلید زدن نافرمانی مدنی نام برده شده و ابراز نگرانی شده که ماهواره و اینترنت جای روحانیت به عنوان مرجع را در جامعه بگیرد. فقر، فساد و تبعیض هم تهدیدی علیه نظام و بستری برای نفوذ مخالفان حکومت ارزیابی شده است. موسیقی راک، رپ، متال و نیز جریان شیطان پرست نیز به عنوان آسیب‌ها و تهدیدهای نظام معرفی شده و گفته شده است بیشترین شمار زندانیان در کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و اعتیاد در میان این طیف بیداد می‌کند. عرفان در انواع آن از جمله عرفان سرخپوستی، بودیسم، نهله‌های متعدد تصوف ایرانی و اسلامی از دیگر منابع تهدید نظام اسلامی دانسته شده و از جنبش پلورالیسم دینی انتقاد شده است. حقوق بشر و دموکراسی خواهی، توطئه‌های غرب و چالش‌های نظام قلمداد شده و گفته شده است چالش‌های اندیشه‌ای زیرساخت‌های سیاسی نظام را نشانه گرفته است. از جمله زمینه حکومت دینی، ولایت فقیه، آمیختگی دین و سیاست، قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت، اصول اساسی انقلاب و غیره. در تحلیل دفتر سیاسی سپاه، بحث حقوق بشر نیز بخشی از تحرکات گروه‌های دگرگونی طلب معرفی شده است. با تشکر از آقای محسن سازگارا و آقای پرویز دستمالچی که دعوت ما را برای شرکت در این میزه گرد پذیرفتند، نخست از آقای سازگارا نظرشان را در مورد این تحلیل میپرسم.
من به طور کلی باید خدمتون بگم که این تحلیل همه سپاه نیست. یک بخش خاصی از دفتر سیاسی سپاهه. الان مدت هاست که اون دفتر سیاسی جای قوی و تأثیرگذاری نیست. جای تأثیرگذار دفتر مطالعات استراتژیک سپاهه. به نظر من پاره بخش های امنیتی و اطلاعاتی رژیم نشون دادن که عمیق‌تر از این تحلیل فکر میکنن، ولی پشت سرش به نظر من یک مفروضات تئوریکی نشسته. اینکه مثلا شیعه امامیه ولایت فقیهی پیرو آقای خامنه ای حق است ولا غیر، و هرچی هم که مقام عظمای ولایت بگوید درست است و لا غیر. در نتیجه اون وقت در یک همچین دیدی همه جوشش های دیگر فرهنگی در کشور یا سیاسی یا تحرکات اجتماعی اون وقت میشه تهدید. این گزاره شما وقتی لیستی که از تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی میکنه را اگر کنار هم بذارید میبینید که خب در واقع گویی تو اون مملکت اگر هر کس غیر از 4 بچه سپاهی که معتقدن که ذوب در ولایت فقیه آقای خامنه ای باید بشن و هرچی ایشون بگه حق ولا غیر، اگه اینو منها کنین وقت دیگه همه میشن تهدید. بنابراین به نظرم تحلیل کودکانه است. این قبیل برخوردها در جامعه آثار زیانباری داره و فرض اساسی این که شما فرهنگ رو با زور میتونی حاکم کنی یا تغییر بدی یا فرهنگ خاصی رو جایگزین بکنی فرض غلطی است. تحولات و تغییرات فرهنگی اجتماعی در درون جامعه مکانیزم‌های خودش رو داره، بنابراین شما نمیتونی جلوش رو بگیری، به خصوص اینکه دنیا هم دنیای عصر جهانی شدن، دنیایی است که تبادل فرهنگی درش وجود داره. اون چیزی که برای مردم نفع داشته باشه نهایتاً در زمین میمونه. جامعه آنچه که به نفعش باشه خودش گزیدش میکنه، نه اینکه شما فکر کنید با زور میتونید چیزی رو بهشون تحمیل کنید.
آقای دستمالچی، صحبت‌های آقای سازگارا رو شنیدید. قبل از اینکه شما بخواید نظرتون رو راجع به این تحلیل بگید، گرچه آقای سازگارا می‌فرمایند که این تحلیل ضعیف هست، عملکرد جمهوری اسلامی به نظر می‌رسه که بر اساس همین الگوه، چون تمام اون مسائلی رو که به عنوان تهدید مطرح کردن دیدیم که در سال‌های اخیر باهاشون برخورد شده، با جنبش فمینیستی، با پلورالیسم دینی، با عرفان، با تصوف، با جوانان. با توجه به این نکته شما چه تحلیلی دارید از این تحلیل؟
واقعیت این استش که جمهوری اسلامی یک نظام تامگراست، نظام ایدولوژیکه. یعنی این که نظام و حکومتگران در ایران فکر میکنند که اونها به حقیقتی دست پیدا کردند که این حقیقت مطلقه و فقط نزد اوناست و تنها چیزی که درسته آن چیزی است که تصورات اونهاست. شما در حوزه فردی در جامعه میتونید اینطوری فکر بکنید، ولی حکومت حوزه عمومیه، ارگان حکومت ارگان اداره امور عمومی جامعه است و هر جامعه دی متشکل از افراد بسیار بسیار متفاوت با اندیشه ها و نظرات و فرهنگ های گوناگون است، جامعه ایران بویژه. این مشکل صرفاً مشکل جمهوری اسلامی هم نیست. حکومت‌های توتالیتر و تامگرای دیگه‌ای که در دنیا وجود داشت، این اروپای شرقی و یا اتحاد جماهیر شوروی، در نهایت آنچه که منظور از مارکسیسم بود و درست بود و حقیقت مطلق بود، استالین تعیین می‌کرد و نه دیگران. هم به دلایل اون مطلق گرایی در ایدولوژی و ارزش‌ها، هم به دلایل قدرت. آنچه که امروز سپاه پاسداران در این رابطه میگه امر جدیدی هم نیست. از بدو به تشکیل جمهوری اسلامی هر نظر و دین و مذهب و ایدولوژی یا هر چیز دیگری که در تطابق با خواستای اونا نبود، اونها به عنوان اندیشه های غلط و یا کسانی رو که این نظر رو داشتن به عنوان عوامل غرب و یا فاسد و یا هرچ به هر حال اتهام های گوناگون بهشون میزدن اینها. اصولا آنچه که در یک جامعه باز، این جوامع دموکراتیک مدرن در اروپای غربی، در امریکای شمالی اینها وجود داره، مثل وجود سازمان های غیر دولتی حقوق بشری، سازمان های زنان، فعالیت های اجتماعی، وجود مذاهب گوناگون. شما ببینید در ایالات متحده امریکا چند دین و مذهب وجود داره. اینا در این جوامع موجب رشد و شکوفایی جامعه هستند. هرچی که موجب رشد و شکوفایی جامعه در یک جامعه باز هست، در جوامع بسته مثل جمهوری اسلامی عوامل تهدید کننده نظام هستند. این مسئله کاری رو که با دراویش گناوادی کردن، که هم دین اسلام رو قبول دارن، هم مذهب شیعه جعفری رو قبول دارن، ولی یکی از شاخه‌های دیگه هستن، تصوراتشون از ولایت فقیهون فرق میکنه. این صرفا شامل اینها نمیشه. اهل سنت ایران آرا دارای یک مسجد در تهران هستند؟ آیا از حقوق مساوی برخوردار هستند؟ و یا زنان ایران، مگه زنای ایران چه میگوین؟ اینا تساوی حقوقی میخوان بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، ولی تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون، در اینجا منظور حالا زنان هستند، این اصولا با تصورات حکومتگران در ایران نمیخونه و در نتیجه نظام رو مورد تهدید قرار میده. نه اینکه خود اندیشه بد باشه، غلط باشه. شما میبینید که هزاران هزار از این سازمان ها و تشکلات در جوامع باز هست که موجب رشد و شکوفایی جامعه هست، در جمهوری اسلامی مورد تهدیده. میخوام بگم آنچه را که سپاه مطرح کرده یک واقعیت که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی وجود داشته و مشکل صرفا جمهوری اسلامی نیست، مشکل همه نظام‌های تامگرا و توتالیتره. مسئله حقوق بشر و مسئله دموکراسی و مسئله تساوی حقوق افراد در برابر قانون، این که یهودیان، مسیحیان، بهائیان و یا غیره دارای حقوقی مساوی در برابر قانون باشند مانند سایر مذاهب و ادیان، چالش بزرگه. چرا چالش بزرگه؟ اگر حتی یک بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی تساوی حقوقی همه افراد در برابر قانون بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، دین و مذهب و ایدولوژی، همین یکی اگر که برقرار بشه در جمهوری اسلامی، مجموعه نظام فرو خواهد پاشید. به همین دلیل چالش بزرگه. اینا درست میگن، چالش این. و اما آنچه را که اینا میگن، که این که گویا اینها چیزهای بدی هستن، نه، چیزهای خیلی خوبی هستن. همه جوامع مدرن روی این بنا شدن، ولی برای جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام تامگرا سمه.
آقای سازگارا، فکر میکنید نظام جمهوری اسلامی در مقابل این حرکت ها، اینهایی که تهدید میگه و به نظر میرسه که گریزناپذیره، خودتونم در بحث جهانی شدن اشاره کردید به این مسئله، فکر میکنید میتونه مقاومت بکنه؟ و به خصوص با توجه به اینکه توی گزارش همچنین گفته شده که فساد و فقر و تبعیض، به خصوص من روی تبعیضش میخوام بیشتر تاکید کنم، چون اون نابرابری هایی که مثلا زنها میگن یا پیروان ادیان مختلف میگن خودش مصداق تبعیض هستش. با توجه به اینها فکر میکنید به کجا میرسه این چالش؟
من اول یه جمله بگم در تایید فرمایش شما که با شما موافقم که این حرفایی که من میگم سطحیه و در همین نظام فعلی هم یک جاهایی هستش که عمیق‌تر از این نگاه میکنن. متاسفانه الان نسب العین حکومت فعلیه و به خصوص از زمان سرکار اومدن آقای احمدی نژاد و حاکمیت هرچی بیشتر این طیفای نظامی امنیتی، این خیلی بیشتر دستورالعمل این نظام شده. ولی این که حالا این برخورد با هر کسی و هر جریانی و هر انجمن و گروهی که غیر از این آقایون که سر کارن فکر بکنه، این انتهاش به کجا میرسه، اونم در دنیای امروز، دنیایی که به قول آقای دستمالچی دنیای حقوقه، دنیای انسان دیگه حق مدار شده، انسان مکلف نیست که فقط یه تعدادی تکلیف داشته باشه، چون برخورد این آقایون یه نوع ایدئولوژی دینی از اینکه شما فقط یه سری تکلیف و وظیفه داری انجام بدی، از هیچ حقی برخوردار نیستی، در حالی که دنیا دنیای حق و حقوقه. در این دنیای امروز انتهای این به کجا میرسه؟ انتهاش در واقع این بدبختی که سر ملت ما تا الانش اومده، یعنی این نوع برخورد با هیچ کدام از محصولات دنیای مدرن که دنیاییست عقلگرا و حق مدار تناسبی نداره، با همه محصولات دنیای مدرن به مشکل میخوره این قبیل برخوردها. یعنی چی؟ یعنی با آزادی مشکل داره، با حقوق بشر مشکل داره، با دموکراسی مشکل داره، با انتخابات مشکل داره، با مطبوعات آزاد مشکل داره، با رادیو تلویزیون آزاد مشکل داره، و مهمتر از اون این مسئله فقر و تبعیض و فساد شعاری بود که آقای خامنه ای اختراع کرد برای جنبش اصلاحات. یعنی وقتی جنبش اصلاحات در ایران شروع شد، شعارش جامعه مدنی، بست دموکراسی و حقوق بشر و رفتن به خانواده جهانی بود. برای اینکه از زیر بار این سه تا فرار بکنن، آقای خامنه ای اومد گفت نه، اصلاحات کشور یعنی مبارزه با فقر و تبعیض و فساد. در حالی که اون چیزی که نمیفهمیدن این بود که شما فقر و تبعیض و فساد رو هم بخوای درمان کنی، نهایتاً به اون ستا میرسی بازم و به چند تا کار دیگه که باید انجام بدید. همین مثالی که به درستی شما زدید، یک قلم از بین این ستا مثلا تبعیضشو بگیرید. تبعیض اگر بخواد درمان بشه یعنی تساوی، برابری در مقابل به خصوص قانون، یک قانون واحد همه در مقابلش مساوی باشن. خب این نظام جمهوری اسلامی از صدر تا ذیلش در قانون اساسیش، قوانین موضوعش پر از تبعیضه. یک قلم خود مقام عظمای ولایت فقیه سمبل تبعیضه، از حقوقی برخورداره که هیچ کس برخورداره. در ایران به طور روشن برابر قانون اساسی روحانیون از امتیازات ویژه‌ای برخوردارن، مثل عضویت خبرگان، عضویت شورای نگهبان، که غیر روحانی ها برخوردار نیستن. شیعیان از حقوقی برخوردارن که غیر شیعیان برخوردار نیستن. مسلمان ها از حقوقی برخوردارن که غیر مسلمان ها برخوردار نیستن. مردها از حقوقی برخوردارن که زنها برخوردار نیستن. حتی اقلیت های نژادی ما هم از تبعیض های رنج میبرن که اکثریت فارس جامعه از اون برخوردارن. بنابراین همین یه قلم تبعیض رو هم بگیرید، انتهاش برای اینکه رفعش بکنید باید که تغییراتی در ساختار کشور بدید، تغییراتی در قوانین موضوعه و قانون اساسی کشور بدید که تمام شالوده این کشور رو به هم بزن. فقر و تبعیض و فساد هر کدومش رو بخواین درمان بکنید هیچ چاره‌ای کشور نداره. باید برگردید مدیریت سیاسی کشور رو اصلاح بکنید و همچی که بخواید اونو اصلاح بکنید در ساختار این نظام امکان اصلاح نداره. بنابراین باید بپذیرید که تمام ساختار شالودش عوض بشه و متناسب با دنیای مدرن بشه.
آقای دستمالچی، اگر این تهدیدها رو بخوایم یه جوری دستبندیشون بکنیم، یه سری هستن مثل مثلا فمینیسم، پلورالیسم دینی یا چیزهایی که به هر حال با جهانی شدن ارتباط داره و در واقع حرکت‌های نوعی در جامعه ایران، یه سریشون هست مثل تجددگرایی که ازش اسم برده شده یا مثل دراویش. اینها یه جور سابقه فرهنگی داره. تو همین اشاره شده که مثلا تجددگرایی که با مشروطیت شروع شده یه جور زمینه بومی داره. یه چیزهایی هم مثل فقر و فساد و اینها که چیزهایی هستش که در واقع مسببش خود جمهوری اسلامی بوده. نظامی که از تهدیدهای این چنین گسترده، یعنی هم از درون هست، هم در فرهنگ خودشه، هم از فرهنگ خارجی اینترنت و ماهواره و اینها، این چنین نظامی رو که همه اینها رو تهدید میبینه، چجوری شما میتونید تعریف بکنید؟ و یه نکته دیگه‌ای هم که خواهم بهش اشاره کنم قبل از این که شما بخواید پاسخ بدین، مسئله NGO هاست که در واقع NGO ها مثل یک لایه‌ای بین جامعه و دولتی که میتونه به صورت یک میانجی عمل بکنه یا یه عامل متعادل کننده، در حالی که این رو هم تهدید دیدن. این چنین نظامی رو شما چجوری تعریف میکنید؟
این نظام به نظر میرسه، من قبل از فرمایش دستمالچی بگم، خلاصه این گزارش این است که این نظام از سایه خودش هم میترسه. اینجوری نشون میده اینا که حاکمان یا این آقایون سپاهی از هر چی تو این جامعه میگذره وحشت دارن و ترس دارن، همه رو تهدید میبینن.
جمهوری اسلامی عین تبعیض، جمهوری اسلامی عین بی‌عدالتیه. من اینو بارها و بارها در گفته هام گفتم و مجبورم بازم تکرار بکنم، برای اینکه بسیار مهمه. ببینید، نظام بی‌عدالت افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله از نظر حقوقی تقسیم میکرد، به نژاد سیاه و سفید. جمهوری اسلامی انسان رو از نظر نژادی تقسیم نمیکنه، ولی از نظر حقوق مذهبی و دینی و جنسیت حداقل به 7 مقوله قانونن علنن رسمن تقسیم میکنه از نظر حقوق در برابر قانون. و ما همچین نظامی رو اصولا نمیشناسیم در دنیا، که انسان رو، جامعه خودش رو، به 7 مقوله بر اساس دینش، بر اساس مذهبش، بر اساس جنسیتش و بر اساس موقعیت مردانش که آیا روحانی هستن یا غیر روحانی هستن. این که سرنوشته که چنین جوامعی چه میشه، ما حداقل میتونیم در 100 سال گذشته بشریت انواع و اقسام حکومت‌های مختلف رو تجربه کرده. ایدئولوژی کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی ایدئولوژی بود که در قرن 18 و 19 پهلو به پهلو با اندیشه های مدرن رقابت کرد و اومد بالا، ولی از اونجایی که یه نظام بسته بود در هم فرو پاشید و رفت و نتونست مقاومت کنه. برای شوروی و اروپای شرقی هم که دارای اندیشه های قرن 19 همی بود، نه و قرن 20 همی بود و نه اندیشه های 1500 سال 1400 سال پیش و تساوی انسان ها در برابر قانون رو میپذیرفت و خیلی چیزای دیگه، ولی از اونجایی که عدالت سیاسی برقرار نبود نتونست عدالت اجتماعی رو که موتور محرکه این نظام بود برقرار بکنه و در هم فرو پاشید. شما در یک نظام میبایستی ابتدا اجازه داشته باشی که بگی آقا اجازه هست، در اینجا به من ستم میشه، در اینجا من مورد تبعیض هستم و این عدالت سیاسی است. موقعی که عدالت سیاسی یعنی دموکراسی، یعنی حقوق بشر در یه جامعه برقرار نباشه، شما نمیتونید هر کاری هم که میخواییم بکنید. این تجربه 100 سال گذشته است. این بحث اتحاد جماهیر شوروی، این بحث کشورهای اروپای شرقی، در هم فرو پاشیدن و نتونستن بدون عدالت سیاسی عدالت اجتماعی را هم برقرار بکنن. تمام این چیزایی رو که شما خوندید در رابطه با NGO ها، پلورالیسم فرهنگی و یا سیاسی و یا دینی و مذهبی و غیره و یا وجود ماهواره ها، ماهواره ها مگه چیکار میکنن؟ ماهواره ها اندیشه های دیگه ای رو، اصولا نظرات ایرانیایی که مثلا در خارج از کشور هستن، نظرات اونا رو میبرن تو جامعه. چه چیزی خطر داره؟ خطر در این تا 20 سال پیش که ماهواره ها وجود نداشتن، نظام های دیکتاتوری میتونستن مرزها رو ببندن و سانسور بکنن و اخبار و اطلاعات به مردم نرسه و در نتیجه با انحصار کردن اخبار و اطلاعات و دانش جامعه رو به این سمت و یا اون سمت هدایت بکنن. کاری رو که اینترنت و ساتلایت ها و غیره میکنن این استش که اخبار و اطلاعاتی رو که اونا به انحصار خودشون در آوردن از انحصار داره و در نتیجه اطلاعات دیگری رو در اختیار مردم میذاره. و موقعی که یک انسانی در جامعه اخبار و اطلاعات و دانش دیگری داره، در نتیجه رفتارش طبق رفتار خواسته حکومتگران نمیشه. خب این ترسش اینه که این مردم حرف اینا رو یه گوش نکنن، وگرنه در جوامع باز همه از اینترنت و ساتلایت و پلورالیسم فرهنگی اینا استقبال میکنن، میگن اینا باعث غنی شدن فرهنگ جامعه شه، باعث رشد جامعه شه. یعنی آنچه که برای جامعه باز عامل رشد و شکوفایی، برای جامعه بسته سمه. زن ایرانی در درون جامعه نشسته با خودش فکر میکنه، میگه آقا چرا من باعث همه کارا رو بکنم، همه وظایف انجام بدن، ولی از حقوق اساسیم اصولا قانونا رسما محروم باشم، در حقوق مدنیم هم نصف باشم، چرا باید این چنین باشه؟ این هجوم فرهنگی الزاما ربطی به هجومی که از بیرون میاد نداره. انسان ایرانی است که در درون ایران نشسته و بر اساس فکر خودش، بر اساس اندیشه خودش، بر اساس تجربیات بشریت در قرن 20 و 21 فکر میکنه و سوال میکنه، میگه آقا چرا؟ چرا من باید حقوقم نصف باشه؟ این که میخواد تبعیض رو از بین ببره، مگه شما میتوانید در یک جامعه تبعیض رو از بین ببرید در حالتی که خود نظام روی تبعیض بنا شده؟ همچین چیزی شدنی است؟ میشه شما مثلا از حقوق فرض کنید زنان بخواید دفاع بکنید، ولی اونا رو تبعیض در مورد زنان از بین ببرید، ولی اونا رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم بکنید و در حقوق مدنی هم نصف حقوق مرد داشته باشن، بعدم تو هر کارشون هم دخالت بکنید، لباسشون رو تعیین بکنید، آرایششون رو تعیین بکنید، همه چیزشون رو تعیین بکنید و بعدم میگید که ما میخوایم به اینا استقلال بدیم؟ این چه استقلالیه که شما همه حقوق از اینا سلب کردید؟
من یک جمله‌ای دارم حیفم میاد نگم و اون است که نویسندگان این گزارش داد میزنه یک چیزی پس ذهنشون هست، چیزی که به نظر من پس ذهن آقای خامنه ای هم هست، و اون است که فکر میکنند که با این قبیل تحلیل ها اشتباهات نظام های مشابه خودشون رو تکرار نمی کنند. فکر میکنند که مثلا اون چیزی که باعث سقوط کمونیست ها یا فاشیست ها شد یا نظام های دیگه تامگرا، اینها رو دارن میشناسن و راهشو پیدا میکنن و سرنوشت اونها براشون رقم نخواهد خورد. این اون اشتباه اساسی است که نمیدونند که یک اتفاقاتی به ذات آدم رو برمیگرده، به ذات جوامع انسانی برمیگرده. بنابراین مادام این که شما یک حکومت اقتدارگرای دیکتاتوری ایدئولوژیگرا داشته باشید، واکنش های جامعه تکرار میشه. این بحث این نیست که فکر کنید من راشو پیدا میکنم مثلا نمیگذارم در ایران انقلاب مخملی بشه. این قفلت بزرگشون اینجاست که اون انقلاب مخملی واکنش طبیعی جوامع اروپای شرقی بود در مقابل اون نظام هایی که به وجود اومده بود. واکنش های مردم در تشکیل انجیو ها، در رفتن به سمت دنیا، استفاده از ماهواره و ده ها چیز دیگه که تو این گزارش تحدید میبینن، واکنش طبیعی جامعه است و اینو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. یک چیز جالبی که در تاریخ میشه گفت این است که نه فقط واکنش های مردم تکرار میشه، آدم وقتی میشینه مقایسه ای مطالعه میکنه، جالبش این است که اشتباهات دیکتاتورها هم تکرار میشه. درست همون رفتارها با همون اشتباهاتی رو میکنن که در این قبیل جوامع کردن. ای کاش آقای خامنه ای به جای تکرار اون اشتباهات، به جای دستور دادن نوشتن این قبیل گزارش ها در ارگانایزیر نظرش، و چند سال پیش هم ایشون چندین میلیون تومان پول دادن دو تا استاد دانشگاه شهید بهشتی براشون یه گزارش نوشتن، سقوط های دنیا رو بررسی کردن که مثلا اشتباهشو نکنن، یه خود فرصت میذاشتن میدیدن که چقدر این فعل انفعال بین حکومت های اینچنانی و مردم محتومه و یک روندهای ثابتی است.
به هر حال اگر فرض کنیم که اینها واقعا تهدید هستند، فکر میکنید که در یک جمله خیلی کوتاه، فکر میکنید که کدوم یکی از اینها تهدید آنی تر و جدی تریه برای جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم اون فرهنگ پلورالیستی که تو همین گزارش هم ذکر شده و تفکر تکثر گرایانه، یک شاید مهمترین جایی است که از بیخ و بن در واقع در عالم نظر تفکر این نظام رو تهدید میکنه. البته در عالم عمل من فکر میکنم مبارزه‌ای که زنها دارن در جامعه ما میکنن مهمترین حرکت اجتماعی است که چندین ساله که نشون داده که این نظام رو با تهدید مواجه میکنه.
من فکر می‌کنم که همه اینا بسیار مهمه، اما در پاسخ شما فکر می‌کنم جنبش تساوی طلبانه زنان کمر این رژیم رو خواهد شکوند.
با سپاس از آقایان محسن سازگارا و پرویز دستمالچی، برنامه امروز را به پایان می‌بریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.